حالا داشته وجود داره و یه حتی بین رشته‌ای هم هست بحث دیتا ماینینگ، داده کاوی اطلاعات. این دیتا که جمع شد خب این به چه دردی میخوره؟ میره تجزیه تحلیل میشه، ذائقه شناسایی میشه و بعداً بر اساس این حمله اقتصادی شکل میگیره. الان من به مردم عزیزمون بگم
اینها میتونن از این اطلاعات استفاده بکنن.
یه جنگ شناختی، جنگ شناختی ادراکی هیبریدیه، یعنی مرکبه، یعنی همزمان میتونه شما در حوزه فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و در همه حوزه هویتی حتی شما،
یعنی شما دقیقاً میون کلمتون اطلاعات یک کشوری رو داشته باشی
تمومه.
در آینده اگر حتی مثلا اختلافی هم بین این دو تا کشور
بعد میتونه بهش آسیب برسونه،
خیلی راحت میتونه از این اطلاعات استفاده کنه.
یه نکته بگم که خیلی مهمه. خیلی از مردم از ما تو جاهای مختلف، تو سخنرانی‌ها، کلاس‌ها، دانشگاه‌ها، جاهای مختلف از اون سوال میکنن، میگن که آقا چی شد که وضعیت اقتصادی کشور اینجوری شد؟ من میگم ببینید، این وضعیت اقتصادی ما میگیم آقا از طرف دشمن داره تحریم میشیم ما دیگه. خب یه نکته چجوری؟ آفرین. یه سوال، دشمن از کجا لوکیشن بای لوکیشن، نقطه به نقطه، موقعیت جغرافیایی، موقعیت جغرافیایی میاد توی مثلا توی خرمشهر از مسئله آب نارمی درست میکنه، توی تهران تو بازار تهران دلار به هم میرزه، پوشک نایاب میشه رفت کشور. خب این اطلاعات از کجا میاره که بیاد سر یه موضوع خاص؟ خب از همین دیتایی که بر بستر فضای مجازی، تلگرام، اینستاگرام، اینها از روی تلفن مردم، از گفتگوهاشون داخل این بستر،
یعنی هر کاربر میشه خبرنگار،
خبر، آفرین، میاد دیتا رو میگیره و میاد جنگ اقتصادی شده این پیاده سازی میکنه. این اینقدر واضحه توی حوزه حالا داده کاوی و بیگ دیتا، مخصوصا کسایی که مثلا مباحث آینده پژوهی کار میکنن میگن ما در آینده نزدیک، حالا الان این که تازه خوبه، یعنی تونسته فعلا تو همین جنگ اقتصادی و سیاسی فرهنگی با هم داشته باشه، ما تو آینده نزدیک وقتی با اینترنت اشیا، با اینترنت انسان، با اینترنت سیستم ها و سایبر فیزیکال سیستم ها، یعنی سیستم های فیزیک سایبر رو برو میشیم و این اکوسیستم کاملا میاد توی بستر اینترنت قرار میگیره، اون موقع بعدی خود روسته یه خوده که نه خیلی زیاد بعد نگران این داده هامون باشیم. واسه همین این سوال جدیش اینه، چرا باید شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم؟ چون ما در آینده اگر میخواییم فرهنگمون رو حفظ کنیم، هویتمون رو حفظ کنیم و مستقل باشیم، ما باید این داشته باشیم. خب کدوم کشور دارن؟ جناب موسویان فرمودن سال 91 میلادی آرشیو شهست آقای الگور، سناتور دموکرات، طرحی رو توی مجلس آمریکا تصویب کرد به اسم شبکه زیر ساخت ملی اطلاعات آمریکا، که میگه استمرار رهبری ایالات متحده آمریکا برای پردازش با کیفیت بالا. شما میبینید از 91 میلادی کشوری که خودش صاحب اینترنت دنیاست، از اون دارپا نتورک تا الان هم که دست NSA و GCHU هست، حالا دوتا از نهادهای که دارن اینترنت جهانی رو مدیریت میکنن، شما میبینید که اولین کشوری که خودش اینترنت رو اندازه گرده، خودش برای کشور خودش شبکه زیر ساخت ملی اطلاعات درست میکنه. دومین کشور حالا تو این اختلافی هست بین اینا، ولی اینا الان دارن، کره جنوبی. ببینید مردم عزیز ما اگر میخوان ببینن شبکه ملی اطلاعات به چه دردشون میخوره و چرا ما هر وقت میریم سر راه اندازی این از داخل و خارج اینقدر ترور میشه این شبکه و این خیلی مسئله، هر کسی میاد اینجا اسم میاره مثلا ترورشون، آقا این مخالف اینترنت، اینا میخوان اینترنت رو ببندن، اصلا این نیست.
خیلی سادهش بخوایم بگیم آیه آل داوود، آیه موسویان، یه نفر وقتی یک حریم شخصی داره، خونه داره،
درسته.
مثلا خونش، حالا آپارتمانش، یعنی کلیدشو به دیگران هم بده،
آفرین، دقیقاً
خواستن بیان از اون استفاده بکنن، اما میشه این دیگه
حالا یه مورد بالاتر،
یعنی همه اطلاعاتو داره،
کلید خونه شما داشته باشه میاد میدوزه یا به جونتون قصد پیدا میکنه، اما اینجا یه فرقی که با این که داره شما کلیدتو به آدم غریبه نمیدی تو خیابون، خب تو میاد تو خیابون این کلید خونه من اینجا یه فرقی که داره، اینجا یه حوزه کاگنیتیو ساینس، حوزه علوم شناختی، ما یه زیر شاخه بهش می‌ذاریم میگیم کاگنیتیو وار، یعنی جنگ شناختی، یعنی شما یه زمانی هویت یه ملتی ازش میگیرید، خب یا نفتشو ببر، خب همه مسائل اقتصادی زیرزمینی رو زمینی بگی ببر، خب این دوباره میسازه هویتش رو داره. مثلا ببینید ما بحث تاریخیشو بگیم، ما چند بار کشور مورد تهاجم خیلی سنگین قرار گرفته، یکی از سنگین تریناش در زمان مغول بوده، همه چی از ما گرفتن، ولی ما دوباره چون فرهنگ و هویت اون رو داشتیم دوباره ساختیمش، این کشورمون دوباره ساختیم، خب ولی میبینید اگر هویت گرفته شد چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما هویت یه ملت رو بگیر خودش سقوط میکنه. اینها دنبال این هستن. شما ببینید مخصوصا زمانی که ما الان بعد از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی، ما دیگه به عنوان یک کشور کاملا مستقل در سطح دنیا هستیم و این 40 سالگیمون هم که خیلی تلاش کردن که و میگفتن که ایران 40 سالگیشو نمیبینه، 40 سال انقلابش نمیبینه، شما دیدیم و مردم اومدن توی حمایت تو خیابون و برای حمایت از انقلاب اسلامی. من فقط یه نکته خیلی یه دقیقه بگم که صحبت‌های جمعی مصاحبه‌ام بشنویم. مردم از ما اگر میخوان ببینن الزامات شبکه ملی اطلاعات چیه، خیلی از شبهات دوستشون برطرف بشه، این برن سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوبه جلسه 35 مورخ 20/9/95 شورای فضای مجازی دانلود کنن ببینن. الان توی مجازی.ir هم هست، میتونید دانلود کنید. خیلی جالبه، شما وقتی اینو باز میکنید اصلا اینترنت قرار نیست قطع بشه، قراره یه گمرکی سر رای کشور قرار بگیره. بذار یه مثال بزنم که بیشتر مفهوم بشه. الان میگن آقا چرا گوش نیست؟ میگیم آقا ما که اینجا مرزبانی داریم توی مرز، خب پلیس هست، ناجا هست، سپاه هست، ارتش هست، بالاخره مرز کنترل میشه دیگه. ولی اگه بخواد یه چیزی قاچاق بکنه، اون دوشا چالش میکنه ما رو. حالا فرض کنید ما اینجا یه گمرک اطلاعاتی داشته باشیم. اگه نداشته باشیم وضعیتمون همین میشه، یعنی جنگ هیبریدیه، اطلاعاتو میبره باش داخل روی زمین عملیاتش ضد ما اجرا میکنه، میشه جنگ اقتصادی، میشه کمبود گوشت، میشه کمبود کالا. و این که گفتیم هیبریدیه به خاطر اینکه همزمان به صورت مکمل و مرکب چند تا کار واسه ما درست، چند تا اشکال واسه ما درست میکنه. پس این سوالی که اولی
خب اینی که میخوایم داریم میگیم که شبکه ملی اطلاعات باید باشه، اینه باید به مردم بگیم باید باشه یا به دستاندرکاران؟ این اهمیتش همین. ببینید من فقط این سوال بپرسم آقای موسویان، شما یه دستگاه میخرید برای خونه، حالا یه جارو برقی فرض فرض، بهترین راهکارش اینه که شما اول اون دفترچه کاربردیشو بگیرید بخونید، بهش اشراف پیدا بکنید و بدونید چه جوری میشه ازش استفاده بکنید که بهینه باشه این استفاده. خب الان توی ایران معمولا بعضی از مسائل ما اول این جارو برقی رو می‌خریم، کار می‌کنیم، یه جا گیر که کرد می‌ریم سراغ دفترچه ببینیم چی به ما میگه. خب ممکنه یه خورده هزینه‌اش بالاتر بره، ممکنه که فکر کنم این هزینه داره. یا مثلا فرض کنیم مترو رو اول آوردیم، یه سری مردم استفاده کردن، یه مدت که گذشت میگن آقا یه خط داریم لب سکو، پاتون از این خط نذار، در صورتی که مردم قبلش اصلا عادت کردن که پاشون اونور خط بره، الان عقب کشیدنشون خود مشکله. یا آقا بذارید اول پیاده بشن بعد شما سوار بشید که جاتون باز بشه، ولی نیست. من عرضم اینه که قبل از اینکه این اتفاق بیفته بیام آگاهی رو به مردم بدیم، اطلاعات رو به مردم بدیم، آقا یه همچی وسیله داره میاد، روش استفادهش اینه اینه اینه، یه ما دیگه هم میاد، یعنی یک ماه قبل از این که بیاد این اطلاعات رو مردم ما میذاریم اون. حالا راجع به این شبکه ملی اطلاعات با توجه به همین صحبت هم شما هم جناب آقای آل داوود، لزومش مشخصه، یعنی مردم هم خودشون رو میدونن، ولی از سال 95 که شما فرمودید، 93 فرمودید شروع شد، تا الان ما به کجا رسیدیم؟ الان هست که ازش استفاده بکنی؟ بله. که مردم این اطلاعات رو به بیگانه ندن یا نه؟
با توجه به این که به حال توی روزهای قبل هم در همین برنامه بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح شده، من اجازه میخوام که یه خورده جزئی تر و به اصطلاح با توجه به الزاماتی که مسبب شورای عالی فضای مجازی است به این مقوله نگاه بکنیم، که وقتی میگیم که عملا حرکت ما کنده، با توجه به سند صحبت بکنیم و این سند به هر حال مصوبه ای باشد که قابل به اصطلاح تأکید و قابل اعتنا هستش. اولا به هر حال این مطلبی که شما میفرمایید یکی از نواقصی است که در کشور ما وجود داره. بحث فرهنگ سازی پس از بهره برداری نشون میده که ما واکنشگرا هستیم، کنشگر نیستیم، یعنی ابتداعا با یک پدیده روبرو میشیم و بعد فکر میکنیم که چگونه باید اون رو مدیریت کنیم.
البته به مشکل که برمیخوریم این
بله این مسئله مسئله اساسی است که بایستی در زمینه‌های مختلف و تو سطوح مختلف کار فرهنگ سازی براش بشه. اما بریم سراغ مدل مرجع شبکه ملی اطلاعات، اون مدلی که مصوبه شورای فضای مجازی است. در این مدل ما دو لایه داریم، یکیش لایه سرویس هست و یکیش هم لایه زیرساخت شبکه. وقتی صحبت از لایه سرویس میکنیم میگیم که باید سرویس، محتوا و همه اپلیکیشن های کاربردی به اصطلاح اینها خود ساخته باشه نه دیگر ساخته. یعنی ما الان انتظار داریم که ایمیل ملی داشته باشیم و ایمیلی که به هر حال قرار بوده ایجاد بشه نتونسته توسعه پیدا کنه به گونه که مردم به هر حال انتخاب بکنن اون رو. بحث مربوط به اینترنت براوزینگ رو دو تا موتور جستجو کار شده در ایران، ولی بر تقدیر مهم این استش که مردم اقبال داشته باشن. باز در این زمینه میبینیم که مردم اقبال ندارن. بحث کلاود سرویسز یا استفاده از سرویس های ابری مسئله دیگری است که ما هنوز اون رو در ایران تجربه نکردیم. آخرین مناقصه ای که به اصطلاح گذاشتش ICT برای اینکه ما به دیتا سنترهای بالای 1000 رک دست پیدا کنیم، متاسفانه با استقبال سرمایه گذاران روبرو نشد.
چرا اعتماد نداشتن؟
میگم خدمتون چرا. میگم بحث دیگه، بحث مربوط به زیسبوم در حال به اصطلاح ایمرجینگ هست، در حال ظهور هستش، که این زیسبوم وابسته به صنعت IoT است. باز در مورد صنعت IoT یا اینترنت اشیا ما هنوز در مورد اینکه سنسورها رو خودمون بسازیم هنوز اقدام خاصی نکردیم. در مورد بحث مربوط به استریمینگ کارهایی شده، به هر حال الان مردم دارن استفاده میکنن از موزیک یا ویدئوی به شکل استریم و پهنای باند در اختیارشون هم این امکان رو بهشون میده. سرویس های الکترونیکی همون گونه که در کشورهای دیگه به حدی رسید که تمامی سرویس های بخش دولتی رو در بر گرفت، هنوز ما باش فاصله داریم که اینها به صورت سرویس های الکترونیکی عرضه بشه. اما نگاه کنید، یک مثالی که اینجا میشه برای فهم بیشتر مطلب زد این هستش که شما انتظار نداشتید پیش از این که تلفن ثابت رو کسی بجز دولت گسترش بده. انتظار نداشتید حتی گسترش تلفن سیار با کمک ها و حمایت های اصلی بجز دولت انجام بگیره. اونجایی که از شبکه ملی
همزمان تو اون کشور پیشرفته این اتفاق نیفتاده بود؟
چرا؟ من حالا میخوام بگم حتی از برخی کشورها ما جلوتر صحبتش رو داشتیم، موضوعش مطرح شدش، ولی عملیاتش کنتر از جاهای دیگر بوده. حالا باید پای صحبت کسانی نشست که در عمل این کار رو دارن انجام میدن. عملا ICT ما به اصطلاح در حالی به بخش خصوصی تکیه کرده که ما هنوز تمرینی مثل کشورهای پیشرفته نداریم. تمامی امور در امریکا توسط بخش خصوصی اداره میشه، اما دولت‌های فدرال دارای مقررات و قوانین کاملا دقیقی هستند که اجازه تخطی رو به اونها نمیدن و اونها یه خورده حتی جلوتر از دولت‌ها به اصطلاح سعی میکنن که حرکت کنن که جریمه نشن. بنابراین ما اونچه که نیاز داریم قوانین هست. در مورد امریکا از زمانی که بوش پدر دستور آغاز تجارت الکترونیکی رو که به هر زمینه‌هایی نیاز داشت مثل زمینه‌هایی که ما الان به حال نیاز داریم، بحث مربوط به خدمتون عرض شود که کمک های وزارتخونه های مختلف مطرح شد و تا الان 200 خورده قانون وضع شده و ما الان تنها دارای قانون تجارت الکترونیکی مصوب مجلس هستیم و قانون جرایم رایانه. یعنی من میخوام بگم که هنوز اون چارچوب هایی که باید توش دیالوگ برقرار بشه، باید توش به هر حال تبادلات انجام بشه، به اصطلاح وجود نداره.
خب چرا این اتفاق میفته؟ آقای مثلا ببینید، من عرضم هم صحبت اولیمه، این که ما گفتیم این پدیده وارد بشه، اول واردش کردیم، بعد حالا نشستیم ببینیم چالش ها کجاست، مشکلات کجاست، چرا اینجوری شد، چرا جواب برعکس میده. عرض من همینه، چرا قبلش با توجه به کشورهای دیگه دارن استفاده ازش میکنن، ما این اطلاعاتی که شما الان بهش اشاره کردید رو نگرفتیم ببینیم این زمینش توی کشور ما به چه صورت باید پایه‌گذاری بشه، بر طبق چه اصولی، بر طبق چه قوانینی باید باشه، قوانین رو مصوب بکنیم، زمینه ها رو فراهم بکنیم و بعد بیام ازش استفاده بکنیم.
آقای توکلی عزیز، نکته اساسی اینجاست که ما نو به نو با رویدادها، ایونت ها و پارادایم های جدید روبرو میشیم و این چرخه پدید آمدن پارادایم های جدید روز به روز سرعت بیشتری پیدا میکنه و بر تعداد اونها افزوده میشه.
خب این نشون میده که ما باید روز به روز اون حرکت رو داشته باشیم. آفرین.
مسئله اصلی که به هر حال مورد نظر و تاکید مقام معظم رهبری است این هست که شما نباید انفعالی عمل کنید، بلکه باید کنشگر باشید و قبل از این که به قول شما یه چیزی به وجود بیاد آگاه باشید و نحوه مدیریت اون رو به هر حال در نظر بگیرید، سیاست‌های کلان رو به هر حال تدوین بکنید، راهبردهای عملیاتی رو براش در نظر بگیرید. اما بر تقدیر ببینید نکاتی که قابل توجه این هستش که علارغم وجود استعدادها و دانش فنی خوب و در سطح مقبول در کشور، هنوز اون چارچوب مدیریت این استعدادها به بلوغ خودش نرسیده. ببینید من نکته
ولی کماکان از این فضا و از این اینترنت و از این پدیده داره استفاده
بره بره
و روز به روز ساعت به ساعت
بره. اصلا اون لاجرم هست، لاجرم هست، اصلا برگشتی براش متصور نیست، اصلا برگشتی براش متصور نیست.
یعنی زمان فکر کردن برای ما نیست.
دقیقا دقیقا. ببینید نکته اصلی این هستش که اگر نگاه بکنیم حتی به ارکانی که در کشور وجود داره، مثلا ارکان آموزشی ما، میبینیم که هم در آموزش پرورش، هم در وزارت علوم تحقیقات و فناوری تغییر خاصی اتفاق نیفتاده. به هر حال ببینید من مثالی که میزنم از بلوغی که در بخش خصوصی به وجود آمده، در بخش خصوصی یک کشور توسعه یافته یک به اصطلاح قراردادی رو با یک دانشگاه میبندن، اون دانشگاه میاد این وظیفه رو به یک استاد میده، اون استاد میاد مشخصات کسانی رو که باید باش همکار باشند رو به حال در میاره و از اونجا بعد دیگه فقط کسانی که اون مشخصات رو داشته باشند جذب خواهد کرد برای تحصیلات تکمیلی در سطح دکتری و بنابراین اونها برای پروژه‌ای کار میکنند که لبه های دانش رو جلو میبره و میبینیم که از ایران هم استعدادها انتخاب میشن برای اون پروژه ها و برایشون هموار میشه راه و حقوقشون قبلش مشخص میشه که برن، اگرچه با ما الان امریکا مشکل داره ولی بر این زمینه ها
خروجی هم میخواد
بر میداره میبره اونجا و چون اینجا اون استادی که بگه من این رو نیاز دارم دیگه حالا فرقی نمیکنه این دینش چی باشه، رنگش چی باشه، آیا مشکل سیاسی با امریکا در اون کشوره که این هستش وجود داره یا وجود نداره. پس بنابراین ببینید ما برای اینکه یک همگرایی و همافزایی ایجاد کنیم، خیلی از نظام‌های ما باید با هم همگرا بشن. باید کاری رو که مثلا امروز تو دانشگاه امریکایی برای آقای دروف در مورد تلگرام دارن انجام میدن، دانشگاه‌های ما انجام بدن برای بخش دولتی یا خصوصی. من خودم به شخصه معتقدم که بسیاری از تکنولوژی‌های جدید حتی در امریکا ابتداعاً در بخش نظامی شکل گرفته و بعداً صورت‌های تجاریش به اصطلاح نوشته شده، چون اونجا الزام وجود داره و دیگه هزینه کردها به این صورت نیست که آیا مثلا توجیه اقتصادی دارد که ما این کار رو بکنیم یا نه. الان وقتی ما داریم روی صنایع موشکیمون کار میکنیم، همچین سوالی از خودمون نمیکنیم که آیا این بعداً توی یک کسب و کاری به دردمون میخوره یا نه. این نیاز امنیتی ماست. الان بیاییم تفسیر بکنیم. همونجوری که آقای آل داوود گفتن، زیست بوم و زیست بوم خود ساخته آیا یک بحث حیاتی برای ما محسوب میشه یا نمیشه؟ اگر میشه پس این فرقی با صنایع موشکی نداره. یعنی دقیقاً همون به اصطلاح ارزش و اهمیت و حساسیتی رو داره. که پس نمیتونیم از 4 تا 5 تا شرکت کوچک علارغمی که باید به اونها هم بپردازیم، علارغمی که اونها هم به هر حال برای ما سرمایه محسوب میشن، این رو بپردازیم.
یعنی میفرمایید الان با اگر پیشرفتی نداشته به خاطر اینکه ارزشش برامون جا نیفتاده؟
نه نه، ما برای اینکه برخی از موارد رو آمدیم گفتیم که چه معاونت علمی، چه ICT بخش مثلا کسب و کارهای کوچک و متوسطه، میپرسن از شما اول طرح کسب و کارتون رو بیارین، بیزنس پلنتون رو بیارین. بیزنس پلن رو میارن ببینن که آیا شما میتونی این رو برگردونی یا نه. بعدن حالا به شما از طریق وام یا کمکی که میکنن بیشتر بسیاری وامه، این کمک آغاز میشه. ولی من میخوام بگم که آیا موارد حیاتی ما که الان اونها رو حیاتی دونستیم این گونه باش برخورد میشه؟ به هیچ وجه. اونها یک بحثای حیاتی. حالا اگر ما بیایم نگاهمون رو عوض بکنیم، بگیم که امروز مثلا چیزی که نخست وزیر ژاپن 2 ماه قبل یا 1 ماه و نیم قبل گفتن، چرا دستمزد معلمان شما از همه بالاتره؟ گفت برای اینکه ما میخواییم ژاپن آینده رو بسازیم. خب ببینید، اینها همه با هم و در کنار هم میتونه تحول ایجاد بکنه. و الا به هر حال میگم جوانهای ما با استعدادن و دارن کار میکنن. این مقوله ها مقوله هایی هستن که به هر حال بهشون کمک میشه. شما تصورتون این هست که فقط فیسبوک در امریکا بوده؟ نه، ده ها و ده ها زیرساخت دیگر بوده، ولی وقتی تصمیم گرفتن از 2006 آمدن فیسبوک رو به اصطلاح مورد حمایت قرار دادن. یا یوتیوب مثلش نبوده، هنوزم مثلش هست، ولی چرا یوتیوب یا نتفلیکس یا مواردی از این دست؟ اینها زیر ساختهایی هستن که دارن با خودشون فرهنگ مسلط میارن، با خودشون مدیریت مسلط میارن و شما نمیتونید ازش تبعیت نکنید. شما به من بفرمایید که وقتی توی بانک توی بخش اینترنتیش میرید، شما راهی به جز اون اپلیکیشنی که در اختیارتون گذاشتن میتونید انتخاب بکنید؟ انتخاب دست شما نیست، چون زیرساخت و دیگری برای شما آغاز کرده. حالا فرض کنید که زیرساخت حیاتی زندگی ما در تمام زمینه ها این دیگر ساخته باشه. این مطلبی که آقای آل داوود گفتن که آنگلا مرکل یا خانم ترزامی یا حتی رئیس جمهور فرانسه اخیراً گفته که اروپا رو امریکا با فیسبوک و واتساپ چکار کرده؟ دوره کرده، گرفته. و به هر حال همه آنچه که از اروپا نیاز داره در اختیارش هست. این بحث قانونی که سال 2006 آقای آل داوود بهش اشاره کرد 2006 در اروپا مصوب شد و قرار بود تا می 25 می سال گذشته میلادی در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قوانین ملیشون وارد بشه. 34 شرکت بزرگ، اکثرا همشون امریکایی، اکثرا نه همشون امریکایی، گفتن ما تبعیت نخواهیم کرد. چرا؟ چون اصلا محرمانگی در زیست بوم جدید معنای دیگر دارد. همین حالا شما تمام مسافرت هایی که با اسنپ میرید براتون ایمیل میزنه، مسافرت های قبلتون رو میاره و همه رو داره. این رو برای بهبود کسب و کارش بهش نیاز داره. ولی همین امروز اروپا مجبوره از برخی از قوانینی که خودش نوشته عقب نشینی کنه. اروپا در این قوانین آورده که فرد میتونه اطلاعات گذشته خودش رو پاک بکنه، اطلاعاتش رو تغییر بده. الان دارم به این نتیجه میرسم اصلا نمیشه این کار کرد. پس معنی به اصطلاح اونچه که از کلام مهاتیر محمد به دست میاد که ما اگر زیر ساختهای خودمون رو ایجاد نکنیم برده باقی خواهیم موند، این واقعا یک معنای بزرگیست و به ما این مقوله رو تحمیل میکنه که بسیاری از مواردی که ما امروز اونها را حیاتی نمیدونیم، اینها حیاتی تر از بسیاری از مسائل گذشته و حال ما هستن که حیاتی میدونیم.
خیلی متشکرم آقای موسویان. آقای آل داود الان کجا هستیم؟ بحث شبکه ملیمون به جایی رسیده؟
ببینید طبق حالا ما خوشبینانه یه نگاه کنیم، میبینیم که سال قبل دولت حالا قبلی، دولت قبلی همین دولت تو سه تا فاز اومدن شبکه ملی اطلاعات رو افتتاح کردن. حتی ما که نفهمیدیم سه تا فاز چی شد آخر، چون چند وقت قبل هم تو همین دولت گفتن هستش افتتاح شد و خب بازم حالا یه نسبتی حالا درصد حالا زیادی البته اینو بگیم پهنای باند داخلی مصرف زیاد شد. اما اینکه شما وقتی میبینید که یک پیام‌رسان به شبکه اجتماعی خارجی داخل کشور یه مقدار زیادی از پهنای باند شما رو اشغال کرده، خب عملا بس دیتا پروتکشن و مسائل که های مصابیان هم اشاره کردن، خب اینجا داره نقض میشه برای ما. یعنی بس مسائل حیاتیمون، همین بیگ دیتای کشور داره همچنان خارج میشه از کشور. این مشخصه که خب هنوز زیر ساخت داخلی
جالبه. خود آقایون میگن که آقا این واجبه، اصلا باید باشه
دقیقاً
و باید هم استفاده بکنیم، ولی لاک پشتی دارن حرکت میکنن.
یه نکته بگم جناب آقای توکلی، چیزی که اینجا اتفاق افتاده این که نگاه به شبکه ملی اطلاعات سیاسی شد. خیلی علنی و واضحش اینه دیگه.
اصلا شما سیاسی هم بشه، یعنی لزومی نداره.
چرا ببینید مسئله سر این که توی انتخابات ها شما میبینید یه گروهی میاد به یه گروه دیگه میگه آقا اینا میخوان اینترنت رو ببندن چون میخوان شبکه ملی اطلاعات را بندازن. خب این دروغ محضه، این دروغ بزرگه، خب ابزاری شده. اصلا قرار نیست با وجود شبکه ملی اطلاعات بسته بشه اینترنت. اصلا تو سند الزاماتی که من خوندم و مصوبیان هم دیدن این سند رو و شنوندگان عزیز میتونن دانلود کنن خودشون بخونن، طبق همین سند میگه که نه بعد اینترنت هست، ولی خب دسترسی ها فرق میکنه. نکته خیلی مهم بگم، ببینید الان در دنیا یک مبحثی برای اکوسیستم جدید و زیست بوم جدیدی که داره برای دنیا پیش میاد تو سالهای آینده و به 4 و به 5 به سمت IoT و مسائلی که گفتیم، این هستش که مبحث حکمرانی در حوزه فضای مجازی و واسه گاورننس براشون خیلی اهمیت پیدا کرد، مخصوصا اتحادیه اروپا. ببینید آمریکایی‌ها اومدن یه بلای سر اتحادیه اروپا آوردن که آقای مصوبیان اشاره کردن، بعد بعض از چیزایی که نوشته بودن و صفر تن پاشو ایستاده بودن رفتن عقب، گفتن آقا نمیشه اجرایشا. اومدن البته اروپایی‌ها بیکار نشستن، مثلا سال قبل اومدن 2017 میلادی گوگل رو 5 میلیارد دلار جریمه کردن. گفتن خب نمیای اینجا با قانون ما، گفت نه نمیشه دیگه، خب قبول نکرد. گفت باشه حالا تو حوزه 5 میلیارد دلار بیا تو دادگاه جواب بده. چرا؟ گوگل اومد از داده های مردم اروپا استفاده کرد، شرکت های آمریکایی تونستن ذائقه مردم اروپا رو بفهمن، شرکت های اروپایی ضرر کردن این وسط، چون مردم کالای آمریکایی می‌خریدن یعنی کالای اروپایی بخرن کشور مختلف. گفت حالا بعد بیاین درستش کنین. یا مثلا در حوزه الان تو دادگاه با گوگل یه چالش جدی دارن، اینکه چون بستر اندروید که مال گوگل هست، سامل اندروید که الان پر استفاده ترین سیستم عامل در سطح دنیاست، اینها اومدن گفتن که شما دسترسی به لوکیشن مردم داشتید و نباید این اتفاق میافتاده، در حالی که لوکیشن و جی پی اسشون آف بوده، ولی گوگل اینا ترک میکرده ببینه این آدم کجا میره. خب این الان چالش پیدا کردن با هم دیگه و خیلی مسئله مهم میشد. یا یه سند دیگه اسنادن افشا کرده ببینید.